بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که داشتیم فلسفه فقه هنر، مسئله ششم بود، نقش زمان و مکان، توجه به واقعیت‌های زمان صدور نصوص و نقشش در استنباط احکام افعال هنری. مثال‌هایی زده شد هفته گذشته. آخرین مثال رو من امروز عرض میکنم. حالا اون قبلی ها از دیگران بود، تذکراتی بود. این مورد رو بیشتر توجه کنید، حالا چه شما بزرگواران چه اونایی که بیرون گوش میکنن یا بعدن. بحث قصه پردازیه. خب میدونید یکی از پدیده های هنری هنر قصه است، قصه گویی. حالا تعابیر مختلف ازش بکنید. پدیده قصه گویی که فعل هنریه، به نظر ما زمان و مکان درش نقش داره. یه چیزی رو من قبلا دیدم از مرحوم نراقی. اخیراً هرچه گشتم پیدا نکردم، مثلا کلماتی هم که حالا حدس می‌زدم ایشون به کار برده نتونستم پیدا کنم از اون کلمات. البته شاید دوستانی باشن که تسلطشون برای نرم افزارها بیشتر از ما هست پیدا کنن. قاعدتاً باید در کتاب مستند جناب نراقی من دیده باشم، مستند و شیعه. ایشون می‌فرماید که قصه گویی حرامه. ذاتشا، نه این که حالا دروغ باشه و اون بحث دیگه ایه، یا مثلا اشاعه فحشا باشه، نه اونا مقارنات بذارید کنار. یادم از ایشون دیدم و ای کاش اخیرانم تونسته بودم پیدا کنم دقیق تر. تمسکم میکنن جناب ایشون به برخی از روایات که مثلا حضرت امیر فلان قصاص رو از مسجد بیرون کردن. و من حالا دارم میگم جناب نراقی، بعید نشمارید، لا تستبعدو، که خیلی ها بگم، چون وقتی روایت باشه قابل تمسکم باشه، خب چرا فتوا ندیم؟ فتوا میدیم. قصه گویی حرامه، مخصوصا یادتون باشه عرض میکردیم که کی بود؟ اون نظر ابن حارس بود. کی بود که اومده بود داستانهای رستم و اسفندیار و اینا رو شنیده بود، رفته بود مکه، بعد گفته بود که خب محمد قصه میگه صلی الله علیه و آله، منم قصه میگم، بیاد منم براتون بگم. که بعد آیه نازل شد و من الناس من یشتری لهو الحدیث، ذیل همون آیه هست داستانش. یعنی قرآن ملامت میکنه جریان قصه گویی و این حرفا رو. بنابراین یه فقیه پیدا بشه بگه که این فعل هنری ممنوعه. بازم تکرار میکنم آقایان، بما هو و هو ها، نه که چون مثلا دروغه قصه آخر قصه هرچه دروغتر باشه شیرین‌تر هم میشه، مثلا از یه جهتی مثل شعره. اما نه، جهات دروغش حالا فرض کنید کسی حل کنه، خود مقام قصه بودن مثلا قرینه بشه که مبالغه است، مجاز دروغ. نفس قصه گویی بله بلندتر داره آثاری میتونید، چون فقط این رفتار نیست، رفتاره دیگه هم هست.
شاید مثلا در مسجد به جرد مثلا اینکه فعلا غیره مثلا عبادت در مسجد باشه،
خب به هر حال تو عدله هم هست که حضرت نهی کرده از قصه گویی. میگم اون که فتوا میده اینا رو میگه. حالا بذارید ما انشاءالله برسیم در جای خودش بخوام بررسی کنیم. مثلا یه بحث خیلی مهم بحث دروغ تو قصه، اینجور نیست که ساده باشه حلش کرد. خود بحث دروغ گفتن در قصه چجور میشه، مشکل ایجاد میکنه یا نه. ولی ما یه زمانی که مکاسب محرمه خارجشو داشتیم، من این بحث رو در کذب آوردم که چی میشه در قصه گویی. اما الان یه چیز دیگه میخوام بگم، عجله نکنید جهت بحث من معلوم بشه. ببینید در بحث قصه گویی قصص، قصه گفتن قصص، یک جریانی پشت خودش داره که انتظار میرفت امثال جناب آقای نراقی و دیگران به این پشت صحنه توجه میکردن. اون پشت صحنه چیه؟ حالا من میگم بعد آدرسم میدم مراجعه کنید. پیامبر عظیم و شأن صلی الله علیه و آله خیلی حساس بودن روی رابطه مسلمان ها با دیگران. من خودم میدونید باور نمی کردم این حساسیت رو. آدم گاهی بالاخره چرا میدونه پیامبر حساسن، اما درجه حساسیت رو آدم بعضی از کیسا رو که میبینه میفهمه چقدر حساسیت بوده. یه نمونه براتون بخونم که اهل تسننم دارن. خلیفه ثانی میگه من نسخه ای از یکی از آثار اهل کتاب برای خودم استنساخ کردم، یعنی مثلا تورات، انجیل پیدا کرده، رفته استنساخ کرده. وقتی رسول خدا آن را دید فرمود این چیست؟ گفتم نسخه ایست که از اهل کتاب برگرفتم تا بر دانش خود بیفزایم، یعنی اطلاعاتم زیاد بشه، دانش افزایی. نه ای که فکر کنی حالا معتقدم قبول کردم مثلا، خدای نکرده مثلا از اسلام چیز، نه خواستم اطلاعات پیدا کنم. رسول خدا به شدت خشمگین شد، به اندازه ای که انصار فریاد السلاح سر دادن. آنگاه رسول خدا فرمودن من همه چیزا برای شما آوردم. آخر نادان، تو قرآن رو ول میکنی، من پیغمبر رو ول میکنی، مثلا میری سراغ، اصلا بحث ول کردن رو نبود، من اشتباه سبق لسان کردم، و تو اینا رو داری میری سراغ اونها. ببینید این رفتار از پیامبر قدری تون می نماد، ولی اگر اون نمونه هایی که حالا بعد اشاره میکنم بفهمیم، معلوم میشه که این مرد حکیم، این نبی حکیم الهی، اصلا گویا چه چیزایی رو میدیده، آینده رو میدیده، حالا یا غیباً یا حدساً. من نمیخوام هر آینده نگری ائمه رو به حساب علم غیب بذارم، اما غیباً او حدساً متوجه بودن که چی بناس پیش بیاد. باز داریم که روزی عمر ابن خطاب کتاب کوچکی که بخش کوچکی از تورات بود با خود آورد. شاید همون صحنه هست که گزارش شده، خاص آن را برای پیغمبر بخواند. حالا آدم نادان ناشی، رسول خدا ناراحت شد، لحظه به لحظه رنگ مبارک افروخته شد تا جایی که ابوبکر ترسید مبادا آیه‌ای در مذمت یا عذاب نازل شود. به شدت به رفیقش تشر زد، گفت نمی‌بینی صورت رسول خدا از شدت غضب به چه شکلی در آمده؟ پس رسول خدا فرمودند ای پسر خطاب، مگر شما در دین خدا شک و تردید دارید؟ لسان المیزان ابن حجر جلد 2 صفحه 48، استلقابه ابن عسیر جلد 1 صفحه 235. همینطور آدرس اگر خواستید نگاه کنید، چون ممکنه آخر کار یادم بره. من اینو در همین کتاب قراردادها، کتاب اول فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، پاورقی صفحه 453 تا 455، چون من همه رو امروز براتون نمیگم، نگاه کنید. خب حالا این چه ربطی به قصه داره؟ ما که بحثمون قصه بود دیگه. اما این حساسیت پیغمبر رو داشته باشید. این حساسیت تا سال 12 هجری، یعنی اگر سال وفات پیغمبر رو 11 حساب کنیم، سال 12 دیگه، این رابطه ادامه داشت. اما تا خود زمان ابوبکر هم حساسیت بود، ولی سال 13 سال 13 چه سالیه؟ خلافت عمر شروع میشه دیگه. سال 13 توی تاریخ هم حواستون باشه ها، تاریخ عربی گاهی از ربی شروع میشه، یه شماره میخوره، گاهی از محرم شروع میشه، یه شماره میخوره. مثلا میگن محرم سال 60 هجری، شهادت امام حسین. خب امام حسین که محرم 60 نبود، محرم چی بود؟ 61 بود. خب یعنی یه سال اختلاف، حواستون باشه دوستان. نه، تاریخ عاشورا ثابته. سال عربی رو اگر از محرم شروع کنیم، شهادت امام حسین میشه 61. اگر از ربیع الاول شروع کنیم که شروع میکردن، میشه 60. این خیلی کمک میکنه تو فهم تاریخ. مثلا تو بعضی از نقلا اومده سال شهادت امام سجاد رحلتشون 94، بعضی نقلا اومده 95. اینایی که تو محرم سفر واقع میشه 94-95 یه تاریخه. منطقه اگر سال از ربیع شروع کنیم میشه 94، اگر از محرم شروع کنیم سال روز رحلت هم 12 محرمه یا 18 محرمه یا 25 محرمه میشه 95. اینا حالا اینجا همینطوره، بعضی جاها نوشتن 12، بعضی نوشتن 13، اینا حواستون باشه. در هر صورت یه تذکر مفیدی بود بدون که به بحث ما مرتبط باشه. ببینید سال 12 یا 13 که خلیفه دوم میاد سر کار، اون اولی خوندم استعدادو داشت، اینان که بنا نبود مثلا تربیت بشن یاد بگیرن و همون سبک و سیاق بودن. لذا ارتباط مسلمانان با اهل کتاب شدید شد، یه شبکه‌ای درست شد. ابو هریره میاد، کعب الاحبار یهودی میاد، تمیم الداری مسیحی میاد و اینها مجال پیدا میکنن که معارف یهود و نصارا رو در قالب قصه قبل از خطبه های جمعه بیان کنن. اینجا بود که قصه گفتن شروع شد. بعد دیدن که هفته یه روز کمه، دو تا نماز جمعه هم که نمیشه خوند، وسط هفته هم به اینا فرصت دادند که بیان در مسجد برای مسلمانان قصه بگن. خدا نگذره از سر اینها. میدونید اینو توجه کنید که در کنارش به شدت با منع حدیث از پیامبر مبارزه میشه. اینه دیگه، منع کتابت حدیث، منع حدیث، شعار قرآن بسندگی، حسبنا کتاب الله، از اون بر حسبنا کتاب الله، از اون بر منع کتابت حدیث، از اون بر سرازیر شدن اسرائیلیات و مسیحیات به جامعه اسلامی، به تمیم و داری اجازه داد قصه گویی بشه، بلکه اجازه داشت هر روز جمعه پیش از خطبه به موعظه مسلمین از طریق قصه بپردازد. عثمان ابن عفان یا عفان میگن بگید، اجازه داده بود که هفته ای دو بار تمیم و داری قصه گویی کنه. حالا دیگه مرحله سومم من نوشتم، تحلیل خوبیه اینجا تو این سه تا صفحه پاورقی نگاه کنید، همون فقه و حقوق قراردادها کتاب دید. ببینید بحث قصهش اینه، و الا حالا یه نفر فرض کنید برای سرگرمی مثلا، یا حتی گاهی برای تربیت، گاهی برای اصلاح، مگه خود قرآن قصه نمیگه؟ منطقه احسن القصصه، نه احسن القصصا، بهترین قصه ها، بهترین قصه گفتن، احسن القصص. خود قرآن هم داره قصص، نداره قصص. آیه چجور میخونیم؟ قصص دیگه، چون بهترین قصه رو اگر به قصد تربیت نگی چه فایده، اما یه قصه معمولی رو اگر جنبه تربیتی داشته باشه که میشه احسن القصص. خب چی داریم بحث میکنیم؟ اونایی که بعدن ملحق شدن به ما، نقش زمان و مکان در پدیده های هنری. یکی از پدیده های هنری قصه گویی، رمان نویسی، رمان گفتن، اینه دیگه. قصه گویی رو اگر خواستیم فتوا بدیم باید حواستمون باشه چه جریانی صدر اسلام بوده، و شما میدونید چقدر آسیب زد ورود اسرائیلیات به صحن شریعت، به صحن دین، شریعت بالمعنى الاعم. ما الان یک مصیبتی داریم، این کتابی بود اون نانجیب نوشت، سلمان رشدی مطرود مرتد. به شما بگم، درست سلمان رشدی پرورش داد، ولی پیغمبر بعضی از مسلمان ها رو معرفی کرد. یعنی واقعا در مورد پیامبر مطالبی که گفتن اگر کنار هم بذارن یه مقدار پرورش بدن، همین میشه که این نوشته. مقام عظیم منزه عقل اول تنزل بدیم به اینا. اینا مال همین اسرائیلیات، همین قصه ها. اومد کجا پیغمبر چه کرد، کجا چه کرد، راست دروغ، چون این جریان ادامه پیدا کرد. توجه میکنید من نخوندم براتون که وقت کلاس کمتر گرفته بشه، ادامه داره. اینو بخونید که اینا بعد رفتن تو دربار شام، اونجا رسوخ کردن، اونجا نفوذ کردن. دربار شام رو از نظر فرهنگی تحت سیطره قرار دادن و اینجور شد. اینه که ما به آقای نراقی و بزرگانی مثل آقای نراقی عرض میکنیم که اگر خواستید راجع به، نمیگم حالا فتوا ندید، بدید، ولی با توجه به وضعیت زمان و مکان و جریاناتی که هست. حالا این فضلا میگم من امیدم به شما هست، به شرطی که کار بکنید. اینا نشان از اینه که ما بعضی وقتا یه حوادثی که اصلا به ذهنم نمیاد جنبه تاریخی داشته باشه، جنبه چی داشته باشه، چی کنیم؟ یعنی حواسمون باشه، رو دست نخوریم. مثلا ببینید این جریان صدر اسلام چی بوده پشتش؟ اگر یه پشتی داشته باید اون پشت رو ببینیم دیگه. اون وقت بگیم این که الان هست همان است یا نه. این بحثی که ما هفته قبل هم داشتیم، اسبق هم داشتیم، راجع به شطور نداشتیم؟ گفتیم شطور عوض شده یا هل عوض شده، این اون نیست. مسائل فرهنگی هم همینه، مسائل فرهنگی هم همینه. مثل همین قصه گویی، مثلا شعر، حتی هفته گذشته شعر رو داشتیم. واقعا اگر شعر از یه پدیده اثرگذار، خیلی اثرگذار تبدیل بشه به یک مثلا پدیده معمولی، ممکنه در احکام تفاوت کنه. این جهت رو باید دید. خب میخواد دیگه اینجا تمام کنیم. فقط یه چیز به شما بگم، این بحثا فضلا وایستادن رو خط اعتدالش خیلی مهمه. اینا وایستادن رو خط اعتدال، اصلش آدم نمیتونه انکار کنه، پس میشه ضرورت. افراط نباید بکنه، میشه خطرناک. الان همین بحث توجه به تاریخ، تاریخ نصوص، زمان نصوص، شأن نزول، شأن صدور، خب اینا فقیه نمیتونه نادیده بگیره. من واقعا تعجب میکنم از اونایی که استنباط رو فارغ از همه این عناصر، دیگه از اشکالاتی که بر آیت الله بروجردی میگیرن فقه ایشون، که من عین کمال میبینم همین توجه به همین بحثای تاریخی. الان همین بحثی که من امروز براتون کردم بنا نیست بعضیا خوششون بیاد، که یکیشون مصاحبه کرده میگه که ما قم بودیم، درس آیت الله بروجردی بودیم، بعد رفتیم نجف درس یکی از آقایان، بعد فهمیدیم که آها هازا هو الفقه. اون شخصی که مصاحبه کرده نقل قول میکنه، یعنی میخواد بگه که خب تو فقه آقای بروجردی همش تاریخ و عصر و زمان و توجه به صدور و اونجا ندیگه. به قول این آقا. اونجا روایت رجال روایت فتوا، بدون توجه به مسائل فضای حاکم و فضای فرهنگی و سایر عناصری که باید توجه بشه. این ظلمه، این جفاست، اینجوری نه، من این رو ناروا میدونم. به هر ولی افراط هم بده که این انسان احکامو تختبند زمان بکنه، مکان بکنه تا آخر. خب یه سوالی هم میخوام بریم مسئله هفتم، دیگه بحثمون تمام شد. یکی از آقایان سوال کردن، ظاهرا از درس خود همین فقه هنره، چون از این کانال به من رسیده، سوال کردم که نقش تأسیسی یا امضایی بودن حکم فعل هنری در چگونگی فرایند استنباط حکم مصادیق جدید، همین مطلبشون همینه. ظاهرا میخوان بگن که اگر بخوام راجع به مصادیق جدید، آخر عناوین ممکنه کهن باشه، اما این عناوین کهن گاهی مصادیق جدید داره، آیا نقش تأسیسی بودن یا امضایی بودن حکم فعل هنری اثر داره در استنباط یا نه؟ من کلی جواب بدم که اینجا هم پیاده بشه. ببینید اصل این که حکمی که شارع کرده امضایی یا تأسیسیه، میدانید که در به قول دوستمون فرایند استنباط، حالا این کلمه به کار نمیره، بهتر بود بگیم که در، چون خیلیش براینده نه فرایند، در استنباط این قابل انکار نیست. مثلا احکام تأسیسی شارع، مثل خیلی از احکام شارع در عبادات، اینا تأسیسیه دیگه، نگید خود شاید قبل از اسلام هم بوده. این تأسیسی که میگن مقابل امضای عقلاست، یا خیلیش هم نبوده. بله پیامبران گذشته نماز داشتن، اما نمازشون مثل نماز ما بوده، 17 رکعت اینجوری با دو سجده با یه رکوع، بسیار بعیده اینطور بوده. یعنی در عبادات اصلا تأسیس میباره، یه لباس سرتاسریه، اما در خیلی جاها نه. نمیگیم شارع تأسیس نداره مثل بعضیا، ولی عمدتا امضاست، مثل باب معاملات. این حرف جدیدی هم نیست که من بزنم، شنیدید بارها. ببینید طبیعتا خود این نگاه در استنباط اثر میذاره، در برداشت از ادله، ولذا در ادله عبادات ما تعبد به کار میبریم، عرضه نمی کنیم بر محیط و عقلا، ولی در ادله معاملات عرضه می کنیم بر محیط و عقلا. اختصاص به مصادیق جدید و قدیم هم نداره، این سوال دوستمون رو من اصلاح کنم، کار به جدید و قدیم نداره. حالا در پدیده‌های هنری اگر فرض کنید یک پدیده حکمش تأسیسی باشه، یعنی عقلا ممکنه نفهمن، مثلا حرمت مجسمه سازی، اگر قائل بشیم ما ممکنه بگیم یه تأسیسه، اما ممکنه بعضی چیزا مثلا ساختن فیلم فاسد، فیلم فاسد و مفسد اگه شارع هم حرام کنه حکم امضاییه، یعنی همون که عقلا میگن قبیحه، عقلا ممکنه سانسور کنن، منع کنن. اینا دیگه در فهم ادله مؤثره، که ما از ادله مثلا چجور فهم کنیم، ادله رو تعبدی فهم کنیم یا ادله رو غیر تعبدی. انشاءالله که جواب دوستمون رو داده باشم. اما حالا در خصوص فعل هنری بخوایم دست بگذاریم مثال بزنیم الان آمادگی شما نداره. خب چی داریم میخونیم آقایان؟ فلسفه فقه هنر. روز اول گفتیم 5-6 تا مسئله داره، همون روزم فکر کنم لیست کردم یا نکردم یادم نیست، آخریشه اگه دوباره یه چیز به ذهنمون نیاد. از اولم همین 7 بود. هفتمیش آقایان عنوان اول بزنید، عنوان من نوشتم اسمگرایی و کارکردگرایی، تو پرانتز بذارید هویت‌گرایی، پرانتز رو ببندید، حتی میتونید بذارید مثلا غایت‌گرایی. این دومی ها در فقه هنر اصل این بس فضلا میخواد این سؤال رو پاسخ بده که فقیه مستنبت در فعل هنری چقدر باید اسمگرا باشه یا اصلا نباشه، چقدر باید کارکردگرا باشه یا اصلا نباشه، اسمگرا باشه. به نظر شما بحث لازمی است یا نه؟ و به نظر شما این بحث اختصاص به هنر داره؟ نه خدا وکیلی، این بحث در سر تا سر فقه جاریه. لذا در این کتابی که ما اخیراً نوشتیم هنوزم چاپ نشده، من اینو به عنوان دو تا روش، کتاب روش شناسی دیگه، روش شناسی اجتهاد رصد مکاتب معاصر، هنوز نشده، مکاتب فقهی معاصر، اونجا این بحث اومده، ولی نمیخواد خیلی منتظر باشه، چون من اینو سخنرانی داشتم در یک همایش، هم در اون کتاب فقه هنر اومده که چاپ شده این تکه، هم در اون سخنرانی. اگر به نظرم بزنید علی دوست اسمگرایی دیگه بیاد، البته اینم بلد باشید اینو که تو فضای مجازی بعضن خبرنگارا گزارش تهیه میکنن، گزارش دوریال نمیارزه، بعضیاشون هم بلدم نیستن، مثلا اسمگرایی رو ممکنه با همزه و سه نقطه بنویسه، داشتیم هم مورد اینجوری هم داشتیم، بعضیشون البته گزارش خوبی تهیه میکنن ولی خیلی وقتا گزارش به درد نمیخوره. خود سخنرانی رو پیدا کنید، من باشم پیدا میکنم گوش میکنم، برای اینکه میدونم بالاخره شک میده اجتهاد رو. واقعا بحث مهمی آقایان، اگر یه کسی هم یه رندی هم اینو برداره پایان نامش کنه، البته برداشتن ها، و من همون روز که گفتم بعضیا ممکنه، ولی خب حالا ممکنه اسمش کسی قدری تغییر بده، یا مگه اصلا یه موضوع یکی برداره، مگه 100 نفر کار کنن باید تفاوت کنه؟ اگه کسی مبتکر باشه، اگر 100 نفرم روی موضوع کار کردن، او بشه 100می 101می، باز باید متفاوت باشه. ولی خب حالا شاید این توان همه نباشه، در هر صورت اینو بگردید پیدا کنید، چون من نمیخوام اینجا با شما این بحث رو مفصل چی کنم. حالا ممکنه از آقای آخوندی هم بخواد اینو از من بگیره، کپی بگیره این تکه کتابه، متا چون کتاب حق فکریش مال پژوهشگاست، فقط پیش خودتون باشه و نده باز تکثیر کن بری یه نفر دیگه، در حد مثلا 4-5 نسخه 10 نسخه اشکال نداره، حالا خواستید بگید از من بگیرن، اگرم پیدا کردید که پیدا کردید. در هر صورت دوستان این بحث مهمیه و جالب بدانید این فقط مال فقه هم نیست، توجه میکنید، ولذا بحث جهانیه. فقط هم در فقه و فلسفه فقه نیست، در فلسفه حقوق هم هست. میدونی که اگر یه بحثی بره تو فلسفه حقوق دیگه میشه جهانی. این بحث از بحث‌های مهم در فلسفه حقوق، جهانی هم هست، حقوق‌دانان بحث کردن، متا اونا پیاده میکنن رو قانون، مثلا ما پیاده میکنیم رو نصوص. بله، فقط فرقش همینه دیگه، هر کسی بومی میکنه. حالا ممکنه با تعابیر، مثلا گاهی وقتا گفتن نومینالیسم اسمگرایی، یا فانکشنالیسم مثلا یعنی کارکردگرایی یا غایت‌گرایی، چون این دومیش انواع داره به هم نزدیک، مقابل نومینالیسم. تفهم میکنید؟ الان شما فکر کرده بودید تا حالا یا نه این روی این موضوع که فقه ما چیه؟ دنبال اسم، دنبال موضوع یا نه؟ نیست. حالا بگم بتون، اگر تیز باشید، حتی خیلی هم نمیخواد تیز، داشتیم قبلنم یک اشاراتی داشتیم، کجا بود؟ اونجایی که میگفتیم تو فقه هنر عنوان پایه رو فقی باید پیدا کنه تا عنوان غیر پایه گول نخوره. هی دست بر رو غنا، در حالی که اونی که حرامه لحوه. شیخ انصاری اینو گفت دیگه، گفت غنا به ما و غنا نمیتونیم بگیم، من حیث لحو من حیث باطل. خب این طور اونجا این بحث رو من اشاره کردم، منتها همون روزم گفتم این با جداگانه گفتگو بشه. حالا به قدری که فضلا، این که گفتم ظرفیت یه پایان نامه داره، یک کتاب داره، واقعا یک کسی 200-300 صفحه کتاب بنویسه اصلا ملامتش نکنید، یعنی همش هم میتونه گوشت لخم باشه بدون چربی و دنبه و استخون و رگ و لخم میتونه باشه. ولی خب ما که نمیتونیم تا آخر سال معطل بشیم، نهایتا یکی دو جلسه چون نوشتم داریم، نوشترم مطالعه میکنیم، من خیالم راحت بحثای کالیا سخنرانی شده یا نوشته هست بگم مراجعه کنید. خب حالا کدوم میشه؟ بعد بیاریم تو فقه هنر، اول یه موضع کلی میگیریم که ما باید دنبال نام باشیم یا دنبال مثلا کارکرد. میدونید چقدر اون فرق میکنه دیگه، دیگه اون تفصیلاتی که تو غنا میشه داد، تو مثلا مجسمه سازی میشه داد، تو قصه گویی میشه داد، مثلا یه وادی میشه برای خودش. اگه کسی واقعا غایت‌گرا بشه، وایسا پاشم وایسه، میتونه ثابت کنه فنیاً، همینطور هورا بکشه، هوار بکشه، ولش کنید، نه واقعا میتونه ثابت کنه، خیلی اثر میذاره. ولو از یه طرقی مثل همون بحث رابطه دو سویه یادتون میاد، از اون را استفاده کنه بره. یا حرفی که بعضیا داشتن هفته گذشته راجع مجسمه، چه آقا مجسمه به خاطر اون بحث تبعاتش بوده، مال اون زمان مجسمه بت بوده، بت پرستی بوده، هنوز اون علایق کنده نشده بود، اینا تهش همون چیز دوستان فاکشنالیزمه، چیز دیگه نیست. حالا میترسیم اسمشو بیاریم، بسیار خب نمیاریم اسمشو، مثلا لاتین باشه نمیاریم، اما تهش همونه. تا وقتی که وقت دوستان اگر این باب رو کسی مثلا میتونه فرسون تو روان ببره، تو جاهای دیگه هم ببره، حالا تو عبادات خیلی بحث اسگرایی و نمیدونم غایت‌گرایی، تو عبادات و تعبدیات از هم بگید نه اشکال نداره، اما از اونجا که بیان بیرون این دیگه مثل سایه ما رو دنبال میکنه. خب به نظر شما اول قبل از اینکه هر حرفی خودمون بزنیم باید ببینیم که تو شریعت، حالا یا اول بریم سراغ شریعت یعنی ادله روایات، بعد بریم سراغ آرای فقها که بهش میگیم فقه. ما یه شریعت درست کردیم، یه فقه دیگه. یا به عکس، اول بریم سراغ فقه بعد بریم سراغ شریعت. من دوستان خیلی اینجا حالا مثل کسی که خسته میشه ها جدا نکردم، از هر دوتا رو با هم آوردم، خیال شما رو راحت کنم. از هر دو نمونهش، یعنی هم نمونه اسمگرایی هم نمونه غیر اسمگرایی، تا دلتون بخواد هم تو شریعت داریم، یعنی ادله، هم تو کلمات و علما داریم، یعنی فقه. البته که میگم هر دو نمونش داریم، نه این که مثلا تو قرآن آمد باشه یا ایها الذین آمنوا علیکم بنومالیسم، هم چیزی نداریم، اما محتوایی داریم که به این میخوره، یا محتوایی داریم که به مقابل میخوره. علما هم اینطور، علما هم این بحثی که ندارن که، مگه الان شما از فضلای عصر با چندین سال خارج چند بار این بحث رو شنیدید؟ تو رسائل خوندید؟ تو کفایه خوندید؟ تو مکاسب خوندید؟ ولی واقعش هست. مثلا کجا اولین جایی که برخورد میکنید؟ حالا گاهی مشابهت داره، ولی مثلا تو فقه میدونید ببرم تو کجا؟ اونجایی که صاحب عروه، ما عروه رو سال دوم طلبگی یا سال سوم طلبگی خواندیم، قدیم میخوندن عروه رو سر کلاس، چقدرم کار خوبی میکردن. نمیدونم الان دارن ندارن، تغییرات خیلیه. استاد میمد عروه میگفت برای ما، تو عروه همون اوائل عروه تو بحث میاه و غیر میاه، مسئله 2, 3, 4, 5 نه 6, 7 از بحث میاه، 13 بعد میره جلوتر، یه دفعه بحث استحاله رو مطرح میکنه. شنیدید یا نه؟ استحاله، اگر آب بخار بشه، بحث میکنه که این آب نجس بخار بشه، بازم نجسه؟ بخار، مخصوصا اگه بعد بخار دوباره آب بشه، یا استحاله است. صاحب عروه اینو مصداق استحاله میدونه. اگه دقت کنی این همین بحثه که نام عوض شد، الماء سار چی؟ بخار. یا چوب اگر خاکستر شد، چوب نجس. بعد استحاله رو که مطرح میکنه، انقلاب رو مطرح میکنه، بعد استهلاک رو مطرح میکنه. اینا خوب نیست یه فاضل و حوزوی یه وقت پرسیدن که اینا چه فرقی داره، نتونه بگه ها حواستونه، انقلاب، استحاله، استهلاک، اگر هم فرقی نداره لااقل بلد باشیم بگیم فرقی نداره. بعضی ها دیدید اصلا نه تخصص تاریخ داره نه مطالعات تاریخی، میگه من در تاریخ ندیدم اینو. خودش یه نوع موقع تو ندیدی، این کسی باید اینو بگی که مثلا اهل این مغالطه است، من در تاریخ ندیدم. تو چی دیدی که این حالا یه دفعه انسان ندیده اش میگه اینا معلوم نیست فرق داشته باشه، و واقعا منم قبول دارم تا حدی که اینا معلوم نیست فرق داشته. حتی استهلاک چرا غیر اون دوتا است؟ اما اون دوتا خیلی هنر میخواد آدم بتونه اینا رو یه فرق درستی بذاره، نگید فلانی گذاشته و فرصه اونا دیده شده، اونا دیده شده. میخوام بهتون بگم از اونجا دیگه این رگه های بحث داره پیدا میشه. اگر اسمگرا باشیم، این همین استحاله میگه اسمش عوض شده، سگ رفته تو نمکزار نمک شده. خب حالا این بگیم که هم واقع عوض شده هم نام عوض شده، یا نام عوض شده. از این حرفا. و خب همینطور بیه جلو دیگه، بعد میه تو رسائل، حالا میخونم براتون. ببینید قرار شد چی؟ قرار شد که از هر دو نمونه داشته باشیم. من این حدیث رو میخونم ببینم شما چی میفهمید. انا نجدو، نمیدونم قبلش چی بوده چون سه تا نقطه من گذاشتم، شاید هم باید انا بخونیم. حالا انا نجدو اشیاء، اشیاء غیر منصرفه دیگه، انا نجدو اشیاء قد وفق الله بین احکامها و این کانت متفرقه و نجد و اشیاء قد فرق الله بین احکامها و این کانت مجتمعه. این جریان سنتی ما این حدیثو که بخونه ها کیف میکنه، لذت میبره. فدلنا ذالک من فعل الله تعالی، این رفتار خداوند حادیث به این که ان اشتباه الشیئین، اشتباه یعنی چه؟ مشابهت. مشابهت دو پدیده غیر موجب لاشتباه الحکمین. مثل که این حدیث اومده بر رد ابو حنیفه و اینها، مثلا که پسر مشابهت موجب مشابهت در حکم نیست. ان الاحکام یا ان الاحکام ماخذها ماخذ ما بله ان الاحکام مأخذها، میخوام بگم بدله یا خبره دارم تمام. حالا مأخذها من السمع و نطق به نس على حسب ما یرد به توقیف دون اعتبار نظائر. این حدیث رو به حضرت امیر نسبت دادم که حضرت دارن میگن بابا دو پدیده کاملا مشابه ممکنه حکمش فرق بکنه، دو پدیده کاملا متفاوت ممکنه متحد الحکم باشه. بول و عرق بدن خیلی مشابهت داره، ولی یکی پاک است یکی نجس مثلا، و هاکذا چیزای دیگه. برید جلو، مشابهات که حکمشون فرق میکنه، مختلفات که متحد الحکمند. اینا نشان از اینه که بگیم احکام باید از طریق شنیدن و نس بیاد، نه اعتبار نظائر. هی کتاب ننویسیم الاشباه و نظائر، سنی ها کتاب دارن دیگه. حالا نمیخوام بگم بدکاری کردن غلط کردن، ولی حواسمون باشه. خلاصه کار کسی رو ما سبک نکنیم. دون اعتبار نظائر، ملاحظه نظائر رو نکنیم. خب این چی ازش در میاد آقایون؟ این گفتمان و مثلا پارادایم اسگراییه یا قایتگراییه؟ بیشتر به اسگرایی میخوره دیگه، چون حضرت میگن کاری به نتیجه نداشته باشید، کار به مشابهت واقعی دیگه. این دو تا پدیده یک کار کرد دارن، اما یکیش حرامه یکیش نیست. اون کیه این طرف؟ حالا میگم به اسمش گفتم، میگه اگر دستم به دامن مصطفی برسد سوال میکنم تو شراب شیرین رو حرام کردی و دوغ ترش رو حالا به خیام نسبت میدن. حالا مطمئن میگن خیام به اسمش، مثلا از اسمش استفاده کردن این شعر رو درست کردن، و الا خیام چنین حرفی نمیزنه. شهرادم زاده آلما چه میگن؟ دوغ ترش، شراب فلان. حالا این شباهت هم نداره، ولی خب اولویت بود که او حلال باشه او حرام. مثلا این جمله رو شنیدید آقایون، ان الاحکام تدور و مدار الاسما. شنیدید این جمله رو؟ نشنیدید مشکل مطالعه دارید. الاحکام تدور و مدار الظاهر لل واقع. الاحکام تدور و مدار اسماء موضوعاتها جل الخالق. این عبارات مثلی که برای امروز ما اومده، اینا همش داد میزنه تو اسکرای. اینه که گفتم تو کلمات علما هستا، توجه میکنید سرچ کنید آدرساش میاد. اینا نمونه های از اول گروه اول اسکرایی. اصلا خود قیاس دوستان، قیاس وقتی محکوم میشه، اونم ایو محکومیتی، شریعت ما رو میبره نزدیک میکنه به اسکرایی، انوانگرایی. گاهی هم میگن اصالت الموضوعیه در عناوینی که اخذ شده. ولی فکر میکنید فقط همیناست؟ اینو من میخونم ببینید ازش چی میفهمید. روایت بسیار معتبر از چند تا امام، فکر کنم این از امام کاظمه، ان الله تبارک و تعالی لم یحرم الخمر لسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر. امام میفرمایند که حالا با تعبیر فارسی ما، شما فکر کردید خداوند با شراب دشمنی داشته؟ ابدا. خدای متعال، خدای حکیم، شراب را حرام نکرد به خاطر اسمش، حرام کرد به خاطر نتیجه و کارکردش، عاقبتش. و هر چه کار شراب رو بکنه خمره. البته نه که یعنی اسم خمر برش اطلاق میشه، خمر حکمیه، منظور معلومه دیگه. فما فعل فعل الخمر فهو خمر. و رضا اگر مثلا فرض کنید یه قرصی اومد، یه کپسولی اومد، یه آمپولی اومد، الان داریم دیگه، همه اینا رو داریم، یه گردی اومد، کسی به گرد نمیگه شراب، چون مایع باید باشه شراب، این جامده، ولی وقتی میخوره همون ادا اطفار شراب رو در میاره، عربده رو میکشه، عرعر رو میکنه، چه میدونم بدمستی میکنه، عقلشو چیز میکنه، کبدشو داغان کاره که شراب میکنه، حالا این گرده میکنه. خب اینم حرامه دیگه، چرا معطل بشه؟ بعد بگیم کجای قرآن اومده، کجای روایت اومده که مثلا حشیش یا نمیدونم قرص اکستازی یا چی یا چی. خب اینا همونه دیگه. واقعش این حدیث دوستان اگر تحویلش بگیریم و بهش رو بدیم چه اشکال داره؟ بگیم این یه جریان میشه تو شریعت، میدونیم با هم اینو بگم ها، یعنی یک گفتمان، یه پارادایم، یه لباس سرتاسری که عاقبت مهمه. قهران مثلا میگیم خدای متعال میته رو به خاطر اسمش حرام نکرده، و انما حرمها ها لعاقبتها، فما فعل فعل المیته فهو میته. دو دفعه میریم سراغ یه چیز دیگه. اگه ثابت شد که مثلا غنا حرامه، بگیم ان الله تبارک و تعالی لم یحرم الغنا لسمهی ولیکن حرمه لعاقبتهی. ما باید بگردیم این عاقبت غنا چیه. فما فعل فعل القنا فهو قنا تا آخر. بحث قمار مثلا همین بحثا میاد. حالا یه چیزی قمار نیست ولی همون عاقبت قمار رو داره، همون ریسک تو قمار رو داره. این جمله رو هم شنیدید، این روایت بود. من بنا شد فقه و شریعت رو قاطی کنم دیگه. الاحکام تدور و مدار المسمیات. این جمله رو بگردیم اینه کیا به کار بردن. الاحکام تدور و مدار الواقع. الاحکام تدور و مدار المصلحه. تدور الاحکام فی اکثرها وجوبا مدار المصلحه و حرمتا مدار المفسده. اینام هست. من اینجا دیگه آدرس ندادم، گفتم اینا بگردید خودتون، از بس وجود داره و تازه تو گفتمان هست، تو گفتگوها هست. خب ببینید دوستان، من قضیه که حالا امروز بگم بحث رو تمام کنم، ما دو تا جریان رو مطرح کردیم، این یا آن. اینم گفتیم که هر دوش نمونه در فقه و شریعت داره، ولی خب این همش گزارشه که فایده نداره. خب داره و چه کار باید کرد؟ یعنی بگیم در شریعت تناقض رفتاریه، یا در فقه دو تا گفتمانه تناقض، هر کسی یک کیشو گرفته رفته، یا باید اینجا به فکر جمع باشیم.
در کلی یک مسئله وقتی اسم براش مهمه در یک موضوعی، یا وقتی کارکرد مهمه.
خب این از کجا میفهمیم؟ اگر اصل داشتیم
بسته به نوع ادله داره، باید یعنی مورد تا مورد فرق داره.
خب حالا هم شما بگید، بفرمایید بگید دیگه ادله رو بگید.
خب همین، حالا تو هر مسئله باید ادله، مثل غنا که شما فرمودید علی ظاهر اونجا اون عناوین مثلا رهبری هم میگفتن مذل عن سبیل الله، این عنوان مهمه. در موارد دیگه ممکنه کارکرد مهم باشه، مثل شراب که شما مثلا خمر فرمودید. میگم بسته به
حالا اگر این روایت نداشتیم شما میگفتید، حالا این روایت نبود، این انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان. خب اینه دلیل، ادله رو ببینید،
مجموع ادله باید.
حالا این مجموع ادله هم
بخشش چیه؟ هر اون جداست، مثلا به سبک قومی که شما میگید آقای بوجردی، هر جا رو باید به خودش سنجید، هر مسئله با ادلهش سنجید. میگم وحدت رویه نمیشه گفت که بگیم ما بیایم مثلا
میدونم چی بگیم، یعنی بگیم که یه جا اسکرایی یه جا کارکرد
بسته به ادله داره، شعار برای چی مهم بوده، یا در یک جایی در مجموع ادله رو ببینیم اسکرایی ممکنه باشه در یک موضوعی، مسئله در یک جایی نه کارکرد گرایی.
میدونم ادله هست، ادله هست،
من میگم
اما رو نگاهه. میدونم من میخوام چی بگم، میخوام بگم اون مسئله به این سادگی نیست.
خب اینو
شما باید اول نگاهتون رو درست کنید تا ادله رو بفهمید. خب اگر نگاهتون نگاه کارکردگرایی باشه ادله رو اونجور میفهمید، اگر نگاهتون نگاه اسکرایی باشید ادله رو اونجور میفهمید. شما میدونید چه فرض، اجازه بدید، شما میدونید چه فرضی میکنید، فکر میکنید که ما یه سری ادله روشن داریم، مورد به مورد ثابت میکنه که کارکردگراییه یا اسکراییه، مورد به مورد. شما اینو میگید، خب کسی هم اطلاع نشون که خب خیلی حرف قشنگیه. مورد به مورد میریم وسایل رو باز میکنیم، ادله رو نگاه میکنیم، ادله حرمت میسر، ادله تحریم خم، ادله تحریم میته، ادله تحریم قنا، ادله تحمیل لحم، مورد به مورد ادله رو نگاه میکنیم ببینیم که کار کرده یا اسمه. نیست اینجور.
مثلا کی گفت باید بحث رویه باشه؟ شما الان
بحث رحت زویه نیست.
شما الان مثلا بگید کار کرده گرایی، بعد میرید برخورد میکنید یه جایی که یعنی تمام مواردی که مشعر به این اسم گرایی
همه اینا مشکل من با شما چه؟ همه اینا که شما دارید فرضی بدونی که یه واقعیتی میدونید اینا ها، یعنی یه بحث فرضی. من رو بحث وحدت رویه اصلا ندارم.
شما الان اگر اسم گرا شدید
من ممکنه نشم.
خب میگم اگر شدید بحث خم رو چی میگید؟ که کار کرد مثلا متوجه این تعابیری که شما اونجا به کار بردید اینو میخواید چجوری برسید؟
اون کارم تجدید نظر میکنم چون نمیتونم خود تحمیل کنم به روایت.
میگم اونجا چرا
من چون لسانم اگر... میدونید که لسانم لسان هست نیستا، یعنی این حدیث امام کاظم فقط مال خمر نیست، این دست هر عاقل بی طرفی بدید میگه این خمر که خصوصیت نداره که مثلا اجازه که خداوند خمر رو لعاقبتها حرام کرده ولی میسه رو نه، لعسمها حرام کرده، یا میته رو این معلومه دیگه، اینو به هر که بدید ازش عام میفهمه.
در شریعت داریم یا نه هر دو تاشون داریم؟ مثلا جای بعضی از ادله اسم گرایی ملاک باشه، بعضی جا کار کرده.
ممکنه بگم نه، باید چیز بکنیم، باید از مجموعه رفتار به یه چیزی برس. چون
جمع میتونم بگردم
همون بحث قنا که میگید رهبری ازا، این بعد از بحث رابطه یک سویه دو سویه بود که ایشون مطرح کرد، این اصلا نبود دیگه، نیستم الان چون مکاسب رفتارها نگاه کنن اصلا ندارن آقایون. ولی وقتی نگاه میکنیم، یعنی این توجه میکنیم که بابا این روایات ذیل اون آیه اومده، چه ربطی به آیه داره این روایات؟ اگر بخواد قنا لاسمها لاسمهی باشه پس اون آیه چی میشه؟
اگر نیروشان فرمود اصلا سبک قومی و سبک استنباط مقام بوجهری زیر سوالیه، یعنی شما همیشه دیگه با یک پیشفرضی میاید سراغ آیات روایات که با حال اون که اگر برید در تاریخ مثلا اون مسئله و اون حول اون مسئله تحقیق کنید از صور مختلف و لحاظات مختلف ممکنه چیز دیگه ای دستگیرتون بشه.
با پیش ذهنم که خیلی بده آدم بره چون سانسور شده فکر میکنه، اینم که نتیجهش. حالا اجازه بدید. خب ببینید آقایان علما، شیخ انصاری، میرزای نائینی، دیگران اینا ولو بحث و مطرح نکردن به این شکل و شمایل و شسته رفتگی، ولی مواد خامی دارند که ما باید از اون مواد خام به دست بیاریم که باید کدام روش رو انتخاب کنیم ولو به عنوان اصل. اینجور جا حواستون باشه که من قضیه هم به گفته دوستمون، یعنی این قسمت چه باید بگیریم اینه که ما اینجور جاها باید بتونیم به یه اصلی برسیم. اگر به اصل برسیم، حالا اگر استثناء باشه اون دیگه منتظر میمونیم، یعنی اینجور جاها کشف اصل مهمه. ببرم شما رو یه جایی که علما همین کار کردن، آقایون میگن وقتی یه عنوان اخص میشه در دلیل، اصل اینه که این عنوان موضوعیت داره، بهش میگن اصالت الموضوعیه. حالا شما بگو آقا این عنوان گاهی به خاطر مناسبات حکم موضوع، گاهی به خاطر الغای خصوصیت، گاهی به خاطر تنقیح منات، این عنوان دیگه موضوعیت نداره، میگه اشکال نداره. اون اگر بود از اساس الموضوع دست برمی‌داریم، اگر نبود موضوعیت داره. در رجلان شک بین ثلاثه و اربع، از رجلان دست برمی‌داره. اما اگر یه جا گفت وظیفه مذکر اینه، اونجا دیگه از این عنوان دست بر نمی داره، نمیاد مذکر رو به انسان معنا کنه، به مرد معنا میکنه و ها کذا. مهم اینه دوستان ما اینا رو مدیریت کنیم. لذا ببینیم علما چجور مدیریت کردند، چون علما اینا رو دیده بودن. بگم بهتون اینا بالاخره آشنا هستن، اینا داریم. تازه من از هر گروه یه نمونه دو نمونه نقل کردم، شما میتونه 10 نمونه بیارید. اینه که باید هفته آینده، من دیگه خسته شدم، شما هم خسته شدید. من اینجا که دارم نگاه میکنم از 3 تا بزرگوار شیخ انصاری، چون میخوام ببینید آقای آخوند خراسانی و آقای نائینی این رفتار اینا رو اول ببینیم چیکار کردن، بعد البته ببینیم اقتضای تحقیق چیه. اگر رفتارشون خوب بوده، بدون اشکال بوده، خب وضعناه علی الرأس و العین. اگر هم اشکال داشته، ببینیم اشکالش چی بوده و راه تحقیق چیه. بس باشه دیگه، من خسته شدم. الحمدلله رب العالمین.